نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان جانم، سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. سعید انورستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی و معلم رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحالم و افتخار دارم که اینجا در رادیو فرهنگ همراه با عزیزانم، همکاران عزیزم در کنار شما هستیم با آموزش درس علوم و فنون ادبی 1 سال 10 رشته علوم انسانی. در 2 جلسه گذشته بخش موسیقی شعر رو با هم شروع کردیم. امروز در جلسه 3 این بحث رو به پایان میبریم با مروری گذشته و پرداختن به مشکلات نهایی این درس. کتاب ما موسیقی شعر رو از درس های آغازین شروع کرد با وزن و عاطفه، زبان و خیال که 4 عامل تأثیرگذاری شعر بودن. هر یک از اینها رو برای ما تعریف کرد، گفت که عاطفه اصلی ترین عامل پیدایش شعر و کشش های درونی شاعر رو مطرح میکنه که وادارش میکنه به گفتن شعر. بعد اینها نمود پیدا میکنه در قالب واژگان و زبان، ابزاری میشه برای انتقال اون عواطف و اون احساسات به دیگران در قالب واژگان. بعد از اون کتاب پرداخت به وزن و تعریفش که چی بود؟ آهنگ خاص هر شعر، و این رو دونستیم که اصلی ترین عامل تأثیرگذاری چی بود؟ همون عاطفه بود و دومین عامل شد وزن. جزء طبیعت زبان هست و از مهمترین ارکان شعر که فقط تزئینی نیست. بعد اومدیم دیدیم که وزن به خاطر گوشنوازیش، خوش آهنگیش و اینکه کشش و جاذبه ایجاد میکنه بسیار مهمه و کمک میکنه به انتقال بهتر احساس و عاطفه. کتابمون اومد یه تفکیکی انجام داد، گفت بعضی از اوزان کوبندند، ریتم تند و ضربی دارند، کوتاهند، مناسبن برای اشعار حماسی یا اشعار شاد و بانشاد. بعضی ها هم که ریتم کند و کوتاه و کشدار دارن برای مضامین سرد و غم و اینجور چیزها. از این نمونه ها برای تشخیص این که ریتم یک شعری کوبنده، ضربی و تنده یا کند و ریتم کشدار، من براتون نمونه میخونم تا گوشتون هم تشخیص بده. یه بیتی از مولانا عرض میکنم: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. خب میبینید ریتم شعر علامت ها و هجاهای کوتاهش زیاده. هر شعری که هجای کوتاه زیاد داشت اون ریتمش ریتم تنده و متناسب و سازگار با اوزانی که برای حماسه هستن یا متناسب با شادی و نشاط. الان اینجا زنده شدم، خنده شدم، کلماتی هستن که از نظر مضمون هم این شادی و نشاط رو منتقل میکنن. وزنم با این موضوع انطباق داره. یه بیت دیگه در کتابتون هست، میخونم بعد مقایسه کنید با اون بیت قبلیم: چند پرسی ز من چیستم، من نیستم، نیستم، نیستم من. ببین اینجا به رغم این که وزنمون باز از تکرار رکن سه هجایی ساخته شده، یعنی اون قبلیه حالا هجای کوتاه داشت، اینجا نیستم 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 من ما فاعلون 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 فعه، ولی چون هجای کشیده نیست هم. هجای کشیده عملا سازنده اون علامت یو و کوتاه ما هست، اون سرعت رو ازش میگیره و کندش میکنه. این نمونه ها در ادبیات خیلی زیاده و حالا مثلا خصوصا در شاهنامه شما اگر در فضاهایی که مثلا مرگ سهراب رو یا بخش سوی سیاوش مرگ سیاوش رو منتقل میکنه ببینید، ببینید هر جا حتی میخواد فعولونش رو بسازه عملا هجای کوتاه مستقل یا نمیاره یا مثلا از اون چارتایی که نیاز داره نهایتا دوتاش هجای کوتاهه، دوتاش رو با انتهای هجای کشیده پر میکنه. مراقب این توی تشخیصتون باشید. ادامه بدیم با بحث قرارمون که چی بود؟ نظر انداختن و نگاه انداختن به بیت‌های کتاب و مرور اون چیزایی که خوندیم و با امید خدا اتمام موضوع با اونا. من از ابتدا از درس فکر میکنم درس هفتم رو خوندیم، از قبل نمونه براتون میارم. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشینه. این از اولین بیتایی بود که کتابمون باش تختی رو شروع کرد. ببینید اون قرارمون رو یه بار دیگه اینجا انجام بدیم. ما میشه جای کوتاه، چرا؟ چون یه حرف با حرکت. رن میشه جای بلند، چرا؟ چون دو حرف مکتوب داریم با یه حرکت. از نظر آوایی ر انون، ر صامت، ا فتحه، مصوت کوتاه، نون صامت. میتونیم ارزش گذاری کنیم، برای صامت عدد یک بزنیم، برای مصوت کوتاه هم عدد یک بزنیم، اگه مصوت بلند داشتیم عدد دو بزنیم. الان اینجا رن میشه ر به اضافه ا به اضافه نون، یک به اضافه یک به اضافه یک. ولی جان چی؟ جان میشه ج به اضافه آ به اضافه نون. ج صامت ارزش صدایش یک، آ مصوت بلند ارزش صدایش دو، نون صامت قانونا ما بعد براش عدد یک میذاشتیم. اما کتابمون یه روش پیشنهاد داده. قدیم میگفتن که آقا نون صامت متصل به به مصوت بلند رو بهش عدد صفر بدید. کتاب ما اومده گفته آقا این نون رو شما صامتشون تلفظ میکنید عدد یک نگه دارید، اون الف قبلش رو خیلی کشدار نخونید، جان نخونید، بخونید جان و عدد یک بهش بدید. به هر حال ما باید این موارد رو مثل جان، مثل دین، حالا کلماتی با این فرم، اینها رو سه صدایی و یه هجای بلند فرض کنیم. د لم را، د کوتاه، لم بلند، را بلند، که کوتاه، این بلند. همون قراری که اون بر داشتیم، این میشه چی؟ همزه مصوت ای نون. یعنی ما بگیم که چه بگیم یک به اضافه دوی به اضافه صفر، چه بگیم یک به اضافه یک به اضافه یک، میشه سه صدا و هجای بلند. یعنی این یه رو چون قبل نون اومده یک حساب بکنیم، یا نون رو چون بعد مصوت بلند اومده صفر حساب کنیم، به هر حال بعد یه هجای بلند فرض بکنیم. قه وحشی، دوباره کوتاه بلند بلند. مروت نباشد بر افتاده زور، مروت کوتاه بلند بلند. همین جریان رو سعی کنید حفظ بکنید، علامت ها رو با اون چیزی که تو کتابتون دارید یک چشم خانی بکنید تا با هم ادامه بدیم. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم بحث رو انشاءالله بکنیم. ابیات دیگه‌ای رو به همین صورت چشم خوانی می‌کنم، حالا از آغازش با هم دیگه بخونیم. این بیت رو بریم بشنو از نی. حالا این با روایت بشنوی نی هم داریم. بشنو وزنی، بشنو وزنی، بلند کوتاه بلند بلند، چون حکایت می کند. دقت کنید، بشنو وزنی میخونیم، نمیخونیم بشنو از نی. یه نکته فوق العاده مهم اینجا هست که احساس میکنم خیلی ها این رو ازش غافل بودن. ببینید، بعضی ها فکر میکنن واو بشنو مصوت کوتاه، میذاره بش بلند نو کوتاه، در صورتی که در کلماتی مثل دو دویدن، جو جویدن، رو از رفتن، اینها واو صامته. دلیلش چیه؟ ببینید، شما اگر واوتون مصوت بود مثل گو، وقتی به شناسه میدادید میشد گو به اضافه ام یه میانجی میخواست، میشد گویم. خب اما بشنو اگه بهش ام بدی میانجی میگیره. مگه دقت کن، بشنو بونو مضارع شنو به اضافه ام، خب اگر واو مصوت بود شما باید میگفتید مثلا شنویم، در صورتی که میگی چی؟ شنوم. دقیقاً فتحه رو چسبوندید به واوتون، نتیجه اون واو صامته. پس در بش نو، بش بلند، نو تشکیل شده از ن به اضافه او به اضافه واو صامت، یعنی سه صدا دارین و اونجا یه هجای بلند دارید. حالا در اختیارات شاعری و در خوانش ما گاهی اوقات این صامت رو میچسبونیم به هجای بعدی و به کلمه بعدی الف همزه رو حذف میکنیم، پس میشه بش نو وزنی، نه بش نو ازنی. این خوانش کاملا غلطه. از جدائی ها شکایت میکنن. بعدی با من بگو تا کی ستی، مهری بگو ماهی بگو. هر پایه بلند بلند کوتاه بلند. بر سر آ نم، بر سر آ نم که گرزه دست برایت. خب وزنش چیه؟ بر سر آ بلند کوتاه کوتاه بلند، و همین تکرار میشه در پایه سوم. نم که گرزه بلند کوتاه بلند کوتاه، و پایانیمون هم که فقط ید. هر که تأمل نکند در جواب، هر که تأم بلند کوتاه کوتاه بلند، مل نکند همین وزن در جواب بلند کوتاه بلند، چند پر سیز من چیز تم من. خب هر کدوم چی؟ یه بلند، یه کوتاه، یه بلند، و این سه بار تکرار میشه. پایانیمون فقط من، یه بلند. بیا تا گل برافشانی، ممی در ساغر اندازی. اینجا اون وعه باید تبدیل به او بشه، بره روی میم بشینه. فلک را سقف و بش کافی، مترهینو در اندازی. اگه این کارو نکنیم، حالا یه قاعده پیش میاد که میگیم بلند بودن اجای پایانی نیم مصرع. بیا تا گل کوتاه بلند 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 الی آخر، و این چهار بار تکرار میشه. این مطرب از کجاست که بر گفت نام دوست، این مطرب از بلند بلند کوتاه بلند الی، در سومی همین تکرار میشه، کجاست که. دقت کردید گفتیم در هجاهای کشیده‌ای که از چهار حرف بیشترن مثل همین هجای دومه کلمه کجاست، جاست یه هجای کشیده است، معادل سه صدای اولش جا میشه یه هجای بلند، سین و ت درسته حرکت ندارن ولی یه هجا و معادل یه هجای کوتاه حساب میشن. یه بیت دیگه هم باز ببینیم، جامیست که عقل آفرین میزندش، جامی ست، دوباره همون اتفاق میفته، میست یه هجای کشیده، می معادله یه بلند، سین و تش معادله یه هجای کوتاه. همین روال رو ما تا پایان ادامه میدیم و آخرین بیت ها از توی کارگاهتون این هاست: ای ساربا ناهستران، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من به اون شین کسره دادم تا خانشش کامل بشه. ای ساربا، بلند بلند کوتاه بلند، همین ریتم تکرار میشه. ناهستران کارام جا نم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستا نم می رود. یا یه بیت قبل از این: آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. آن کیست، این کیست هم دوباره همون اتفاق براش می افته. آن کیست که از بلند بلند کوتاه بلند، روی کرم بلند بلند کوتاه بلند الی آخر. خب خیلی ممنون از همراهیتون. ما بحث قافیه رو جلسه پیش نکات مهمش رو گفتیم. من در قالب یکی دو تا اشاره این بحث رو ببندم. ببینید، قافیه دو نوع اصلی داشت: پایانی که آخر بیت مصرا و نیم مصرا می اومد. فقط نیم مصراش خیلی مهم بود که بدونید حتما مکس وسط شعر باید باشه تا تشخیص بدید، و قافیه پایانی هم که آخر بیت و مصرا می اومد بنابه قالب. نکته های خیلی مهمش هم همین نکته ای بود که الان اشاره کردم. مراقب این باشید در کلماتی مثل بشنو، در کلماتی مثل دو، یا خود مثلا کهنه و نو، واو صامته. اینو با مصوت بلندو اشتباه نکنید. چرا؟ چون اگه حرف قافیه ما مصوت بلند آ و او باشه میشه قاعده یک، اگر صامت باشه من جمله همین واو صامت میشه قاعده دو. تشخیص قواعد از مهمات تستی هست که 4 تا بیت میدن. شما باید اول خود واژه قافیه رو پیدا بکنید، بعد برید حرف قافیه رو پیدا کنید، اگه الحاقی داشت حتما بذارید کنار، و بر اساس حرف قافیه تشخیص بدید که به اصطلاح قاعده شما چیه، یک یا دو. این دقت بکنید. تو الف هم الف همزه مثل مبدأ و منشأ و نمیدونم اینها، الفشون صامت و قاعده یک. ما اینجا فکر میکنم که بچه های دهم تا این جای بحث رو نیاز دارن و برای کنکور هم بچه های کنکوریمون همراه بودن. قسمت پایانی بحث رو که این چند دقیقه آخره، مخاطبم بیشتر عزیزانی هست که از کتاب دهم میخوان برای کنکور با ما همراه باشن. شاید برخی مطالب برای دوستان سال دهم قدری ضروری نباشه، بیشتر مخاطبمون دوستان کنکوری و دوازدهمی هستن. با یه استراحت کوتاه برمیگردیم و بخش پایانی رو تمام میکنیم. خسته نباشید. بخش پایانی رو اختصاص میدیم به درس قافیه و نکته های تکمیلی. جلسه گذشته با هم خوندیم این که در مواجهه با تست های قافیه خیلی ضروری نیست که ما بیت رو از آغاز بخونیم، وقتمون رو هدر بدیم، از انتها شروع کنیم. اگه کلمات پایانی عین هم بودن به احتمال زیاد ردیفن، کلمات قبل از اون رو نگاه میکنیم، کلمات متفاوتی که حروف پایانی همسان دارن میشن قافیه ما. بعد از اینکه واژه قافیه رو پیدا کردیم، انتهای واژه قافیه رو نگاه میکنیم، آخرین حرف اصلی مشترک بین دو واژه قافیه میشه حرف قافیه. خب این حرف قافیه دو حالت داره، یا مصوت بلنده یا مصوت بلند آ و اوه، مثل مثلا مینا و خدا. خب در مینا و خدا فقط الف پایانی یکسانه، قبلش نون و دال متفاوته. همون یکسانی آی پایانی کافیه. چرا؟ چون اگر حرف قافیه مصوت بلند باشه اصطلاحا قاعده یک قافیه است و کفایت میکنه. حرف یا حروف قبل از اون اشتراکشون ضرورتی نداره، اگرم اشتراک باشه زایده، خیلی مهم نیست. این در مصوت بلند او هم رخ میده، مثل آهو و سبو. میبینیم که قبل از واو تو یکی ه تو یکی ب هست، پس عملا اختلافشون مهم نیست. خب قاعدش چیه؟ قاعده یک. حالا اگر بعد از آهو و سبو مثلا یه نکره آمده بود، های جمع آمده بود، یک ضمیری آمده بود، ضمیر تکراری، مثلا آهویش سبویش، آهوی سبوی، آهوان، حالا سبووان مثلا اگر خانش داشته باشه، در این صورت ما میگیم که همچنان قاعده یک هست. چرا؟ چون اونها رو بهش میگیم حروف الحاقی. حروف الحاقی زایدن، اضافن، اونها تعیین کننده قاعده نیستن. قاعده قافیه رو آخرین حرف اصلی واژه‌های قافیه تعیین میکنه. خب آقا مصوت بلند آ و او رو گفتید، مصوت بلند ای چی؟ اونو چه کارش کنیم؟ مصوت بلند ای حتی اگر جزء اصلی کلمه باشه الحاقی محسوب میشه و حتما باید حرف قبل از اون یکسان باشه که قافیه ما درست باشه. مثال میزنم، آیا میشود قاضی و ماهی را هم قافیه کرد؟ خیر. چرا؟ آقا چرا در مینا و خدا میگفتید اختلاف نون و دال قبلش اشکال نداره، ولی در ماهی و قاضی میگید اشکال داره؟ جواب همین الان گفته شد، چون در قاعده یک فقط مصوت بلند آ و او قاعده قرار میگیرن، قافیه قرار میگیرن. مصوت بلند ای اساس قافیه قرار نمیگیره. چرا؟ چون قانونه. چی کارش کنیم؟ پس اونو الحاقی فرض میکنیم. حرف ما قبل اون، به رغم اینکه حرف آخر کلمه نیست، اون رو ما حرف قافیه فرض میکنیم و باید یکسان باشه. خب پس ماهی با مثلا چاهی، با مثلا گناهی، با اینا قافیه میشه. آقا در گناهی ما یه رو ورداریم، گناه معنی میده، ولی در ماهی، ماهی به ماه ربط نداره. یا مثلا حالا شاید کلمه دیگه مثل ساهی به معنی فراموشکار، اصلا ساه معنی نمیده، مهم نیست. در قافیه این اتفاق اگر بیفته دیگه کاری به معنی دار بودن یا نبودنش نداریم. پس مصوت بلند ای و هی غیر ملفوظ، هی پایانی کلماتی مثل خانه، ژاله، لاله، اینها اون هم الحاقی محسوب میشه. نتیجه من در قالب مثال بگم، آیا قافیه کردن لاله با نامه درسته؟ خیر. چرا؟ چون تنها حرف مشترک اونها هی غیر ملفوظه، هی صدای کسره میده، کسره مصوت کوتاهه، مصوت کوتاه اساس قافیه قرار نمیگیره، حتما صامت قبلش یکسان باشه. نتیجه لاله فقط با ژاله، با مثلا حالا خاله هم قافیه میشه. حالا کلمات چند هجایی مثل مثلا استحاله یا هر چیزی قبل از اون دیگه مهم نیست، طول کلمه مهم نیست، اصلا فارسی یا عربی بودنش مهم نیست، مهم اینه که اصول رعایت بشه. پس اگر حرف پایانی کلمه مصوت بلند ای یا هی مصوت بود، اونها الحاقی محسوب میشن، صامت قبل از اونها باید یکسان باشه. قاعدش چی میشه؟ قطعاً دیگه میشه قاعده دو. چرا؟ چون اون صامت یکسانه. حالا اگر اون صامت به تنهایی یکسان بود، مثلا ما میگیم که نامه با مثلا کومه به معنی کلبه میتونه قافیه بشه؟ بازم نه. چرا؟ چون در صامت، در قاعده دو، مصوت قبل از صامت هم باید یکسان باشه. نتیجه میگیریم که در کومه قبل از میم مصوت واو داریم، ولی در نامه قبل از میم مصوت الف داریم. اختلاف مصوت قبل از قافیه باعث اشکال در قواعد قافیه میشه. برگردیم به قاعده ها. قواعد قافیه دوتا بود. یک، حرف قافیه مصوت بلند آ یا او هست، قبل از اون مهم نیست، فقط اگر الحاقی داشته باشه یکیشون، اون یکی هم بعد همون الحاقی رو داشته باشه. اما در قاعده دو حالت داره. حروف قافیه تشکیل شدند از مصوت به اضافه صامت، مثل مثلا گوش، یا مصوت به اضافه صامت به اضافه صامت، مثل مثلا داشت. خب در حالت دوم آیا میتونه اون صامت وسط متفاوت باشه؟ خیر، شما نمیتونید داشت رو با یافت هم قافیه کنید. چرا؟ چون اون صامت میانی هم جزء اساس قافیه است و باید یکسان باشه. پس شما داشت رو مثلا میتونید با کاشت، با مثلا گذاشت هم قافیه کنید. جنبندی پایانی، قافیه میتونه الحاقی داشته باشه، میتونه نداشته باشه، اما اگر یکیش قافیه‌مون الحاقی داشت، اون یکی حتما باید قافیه رو رعایت کرده باشه و الحاقی رو رعایت کرده باشه. اگه قاعده یک بود، همثانی کافیه. اگه قاعده دو بود، علاوه بر صامت، مصوت قبلش تا مصوت قبلش باید یکسان باشه. اون وسط اگر صامت دیگری آمده بود، اون هم باید یکسان باشه. قبل از اون دیگه مهم نیست و قافیه رو دچار اشکال نمی‌کنه. ممنونم از همراهیتون. بخش موسیقی شعر رو در کتاب علوم و فنون ادبی 1 سال 10 با همدیگه خواندیم و نکات کاربردی کنکوری ها رو هم در همین کتاب مروری کردیم. در پناه حق باشید، خیلی مراقب خودتون باشید، به خدا میسپارمتون.
با کتاب.
شنبه چوبی برداشت و با سرعت به سمت بشکه رفت. در راه چند بار سکندری خورد تا به بشکه رسید. چوب را بلند کرد و همین که با حرص می‌خواست بزند به سر گربه، صدایی گفت: نزن نامرد. صدای محسن بود. شنبه هم نزد چون نامرد نبود. محسن خوشش آمد، فکر کرد این فیلم های هندی شد و گربه بیچاره از ترسش میخواست پا به فرار بگذارد که نتوانست. پاهایش حسابی در قیر فرو رفته بود. شنبه گفت: چی کارش کنیم؟ محسن گفت: نجاتش بدیم. گربه که ترسیده بود برای آن دو خورناس میکشید. نرگس از پشت پنجره شاهد ماجرا بود و از این حالت گربه میترسید، اما به خودش نهیب میزد: نرگس نباید بترسی، باید هر چی میبینی بنویسی، باید یه گزارش خوب بنویسی، این بهترین فرصت برای توی که بتونی کارت خبرنگاری تو بگیری. آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب گربه گربه قیر شده. رمان طنز گربه گربه قیر شده به قلم علیرضا متولی تعلیف و توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف، عدد 51-64 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
روز بخیر همراهان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم در بخش نخست روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. طبعا بسیاری از هموطنان عزیز ما شنونده برنامه های گوناگون رادیو فرهنگ هستند، اما تعدادی هم به هر دلیلی فرصت ندارند که برنامه ها رو به طور مستقیم بشنوند. توصیه میکنم که اگر علاقمند به شنیدن هستید حتما سری بزنید به آدرس www.radiofarhang.ir و برنامه های مورد علاقه خودتون رو در هر تاریخی که مایلید، هر ساعتی که علاقمند هستید پیدا بکنید و بشنوید. خیلی ممنونم از همراهیتون، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده حریر سخن باشید با موضوع مشاعره.